أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين آیا پدری که کافره بر فرزند صغیر خودش اگر مسلمان بوده باشد ولایت دارد بر اساس عمومات ولایت اب بر فرزند یا نه؟ مشهور بل ادعی علیه الاجماع که نه اینجا ولایت ندارد و از عموم ادله ولایت خارجون و در این باره استدلال شده به ادله. نخستین دلیل آیه شریفه که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. سبیل کنایه از قدرت، سلطه و تسلط و یکی از مصادیقش ولایته. وقتی پدری ولی یه فرزندش شد و یا سایر موارد ولایت، نسبت به او سلطه داره در شؤون مختلفش، اموالش، نکاهش و اداره زندگیش. این سلطه است و آیه شریفه ای رو نفی می کند و این مقدم است و تخصیص میزنه عمومات ولایت را. خب این استدلال مورد اشکال مرحوم صاحب حدائق قرار گرفت. شیخ هم به نحوه مبسوطتر سه اشکال در این رابطه مطرح فرمود که دیروز به عرض رسوندی. نتیجه این بحث به بیان آخر این که درباره سبیل در این آیه شریفه چند احتمال، چهار احتمال وجود داره. یک احتمالش این است که بگیم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی خداوند در نظام خلقت و به طور تکوین هیچگاه کافرین را بر مؤمنین مسلط نمی کنه و اگر جنگی بین اونها اتفاق بیفتد کافرین بر مسلمانها غالب و پیروز نمی شوند. این یه احتمال. روشنترین نوع سبیل قدرت غلبه در جنگ، پس بگیم اونها در جنگ بر مسلمانها غلبه نمی کنند. و این بود منظور کسانی که به این آیه تمسک می کردند و می گفتند بنابراین امام حسین سلام الله علیه که سمبل مؤمنینه، الگوی مؤمنینه، نمیتونن دیگران کافرین کفر به هر درجهش بر او پیروز بشن، پس امام حسین کشته نشده بل رفع الله الیه کیس ابن مریم. این بود که حضرت رضا سلام الله علیه شدیداً تحاشی فرمود که نه این چنین نیست و این معنا نیست. شاهد روشن‌ترش هم موارد زیادی که در جنگ بین مسلمین و کفار، کفار غالب شدن. جنگ احد بود با اون سرانجامش، مثلا جنگ هایی که کفار غالب شدن بر مسلمین. جنگ تبوک بود با اون شهدایی که مسلمان‌ها دادند. بنابراین نه، این معنا قطعاً مراد نیست. معنای دوم اونی که حضرت رضا سلام الله علیه معنا کرد که سبیل به معنای حجت و منطق، یعنی سلطه در مقام استدلال و برهان، برهان در رابطه با اسلام و عقاید اسلامی آشکار، روشن، محکم، پایدار با مبانی صحیح، و هیچ مذهب دیگری، هیچ سلیقه دیگری، هیچ فکر و ایده دیگری بر اسلام سلطه پیدا نمی کنه. بله، این یه واقعیت معنایی که حضرت فرمود و بعد خودش در حقیقت شاهدش هم اون همه مهاجات احتجاجاتی که حضرت رضا در مقابل اقوام مختلف، علمای اقوام، علمای نصرانیین، علمای یهود، علمای صابئین، علمای اقوام مختلف که مأمون اینا رو می آورد برای محاجه با حضرت رضا سلام الله علیه، شاید بر حضرت غلبه پیدا کنن، نشد. واقعیت است که نه، برای اسلام، در مقابل اسلام هیچی سلطه نخواهد داشت. سبیل اگر به این معنا باشه که حضرتم اینجور بیان می کنن، یه واقعیتی است، یه حقیقتی است. خداوند متعال هم از این حقیقت خبر داد. معنای سوم محتملش اینه که بگیم نه، خداوند در عالم تشریع، در احکامی که جعل کرده، هیچ سلطه‌ای برای کفار بر مؤمنین قرار نداده. در عالم تشریع احکامی که قرار داده، احکام همه جا در اجتماعی که کافر و مسلمان درش هست یا در دنیایی که این چنینه، خداوند متعال جایی تجویز نکرده، جایی حکمی رو قرار نداده که مستلزم سلطه کافر بر مسلم باشد. که اگر به این معنا بگیم، بله، مورد بحثم از اون قبیله، اینی که ولایت قرار داده شد بر پدر مطلقا، که حتی شامل پدر کافر هم بشود اونم مطلقا، ولو علی ولده المسلم، اگر خداوند اینو جعل کرده باشه، این حکم تشریعی است، ولایت که ذاتی نیست، ولایت جعلی است، به جعل من الشارعه، اگر اینو شارع جعل کرده باشه، معناش سلطه کافر بر مسلمانه. نه، خداوند لن یجعل، هرگز چنین چیزی جعل نکرده است. اون وقت میتواند به این معنا دلیل بر مورد بحث بوده باشه. شرعیه، اوغلا هم دارن، بله، ولی حدودش رو شارع هم فل جمله اونا رو، و الا شارع خیلی نفی میکنه، بعضی هم اثبات میکنه. بله، بالاخره اونی که، دقت کنید، اونی که الان ما متکل ابحاثمونه ولایت شرعی است، ولو دلیلش در یه قسمت سیره اوغلا باشه و عدم الرد. ما تازه اونا رو هر جا میگیم اوغلاییه و سیره اوغلا هست، اینو یه مقدمه قرار میدیم برای اینکه رد هم نشده، بنابراین امضای اشاره داره، پس شرعیون. ما دنبال حکم شرعی هستیم، نه صرف اوغلا بودن و هیچی، بدون اینکه بتونیم حکم شرعی رو استنباط کنیم. نه، همه اینها رو بالاخره باید بیاییم ازش نتیجه بگیریم که فیعلم و من ذالک ان الله تعالی جعل الولای لکذا. در تمام اون موارد، هر جا کلیتا که ما تمسک به سیره اوغلا می کنیم، باید با این زمیمه همراه باشه تا بیاد کاشف از حکم شرعی بشه. ولی سیره اغلا به ما و سیره اغلای تنها به چه دردمون میخوره؟ کاریش نداری؟ بنابراین روی این احتمال سوم مورد استدلال در این بحث میتونه واقع بشود. حالا معنای این سه معنا، یه احتمالم بیاییم بگیم به این که نه هر سه معنا مراده، یا اولی که نفی شد قطعی نه، این دو معنای اخیر هر دو مراده، اون طوری که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه و بعضی دیگر فرمودن به دو بیان. اینا احتمالات مختلفه در این بحث. در اینجا با بیان حضرت رضا سلام الله علیه معنای سوم نفی میشه، معنای دومه. بیایم بگیم آمون و بیان حضرت رضا نفی ندارد، اثبات میکنه یک معنا را، اما نفی نداره، پس هر دو معنا مراده. هر دو معنا بخوایم بگیم الان دو معنا استعمال لفظ در اکثر از معنا، اینو که نه خلاف ظاهرم ولو کان جایزا، اما اینی که برگردونیم به یک مفهوم عام که شامل هر دو بشود، حالا مفهوم عام در کلمه سبیل یا مفهوم عام در کلمه به اصطلاح در حجت، اون حالا ناظر میشد به روایت، این دومی میره مستقیما سراغ خود آیه. هر دوش شیخ گفت تکلف، بله شدنیست، نمیگیم نه، برهان در مقابلش نداریم، اما خلاف ظاهره که برگردونیم این رو به یک معنای عامی که معنای عام بتونه شامل هر دو بشود، حالا بتونیم بینش یا عامم تصور کنیم یا نتونیم، عموم مشترکی بین این دو معنا نبوده باشد کما قد ها ولا بعضون، نیازی بهش نیست. به همون عموم بخوایم فرضم بکنیم که قابل تصور باشه یه عموم بینهما لفظن، اما خب برگردوندن به اون خلاف ظاهره. بحث ما هم در استدلال اینا مکرر گفتیم استظهاره، اگر یه جایی نص بود که چه بهتر، اما معمولا که نداریم، ما اینو همین ظهورات و این خلاف ظاهره. بنابراین یکی از این دو معنا مراده، امام او رو در بیان میکنه و بنام احتمال دوم طبعا طرح میشه و قابل استدلال نیست.
احتمال چهارم یعنی مثلا یک عموم رو بر خود کلمه سبیل که نکرده در سیاق نه افاده عموم میده، یکم این که مربوطه به قیامت هست، این احتمال چهارم.
بله یه معنا پنجم، یه معنا این بود که مربوط به قیامت باشه، مربوط به قیامت مناسب با جمله قبلش هم هست، چون در جمله قبل که فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله، که در راجع به روز قیامت صحبت می کند و ولن یجعل الله، این میشه مربوط به روز قیامت، اینم یه احتمالشه. یوم القیامه آیا بله الذین یتربصون بکم، منافقینی که نشستن اگر چنانچه شما کارتون به خوب رسید به نتیجه، میگن ما هم هستیم حاجی انا شریک، اما اگر نه کشته شدید میگن ما چی گفتیم نرید. بسیار خوب، آیه درباره اونا. بعدم خدا میگه فالله یحکم بینکم یوم القیامه، با این منافقینی که دو جور حرف میزنن روز قیامت وضعشون روشن میشه، معلوم میشه چگونه هستن، و خدا بین شما اونجا حکم میکنه. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، بله بله یه مصداق اوناست، اونا کافر بودن در واقع، حالا اظهار اسلام میکردن.
در قیامت
در یاد الله
چه ثمره‌ای داره؟
ماری کلا من میشه اصلا به قیامت معتقد نیستید.
حالا ما اگر به این حجت قانون شرعی بگیم
اونجا حکم میکنه حق حقوق هر کسی رو میده.
پس با قیامت به بهشتم بری چه ثمره ای داره؟ میگم بهشتم بری چه ثمره ای داره؟ برو جهنم راحت، دنیا رو خوش بگذر و برو جهنم. بله؟
چه مخالطه
میکنه؟ نه مخالطه میکنه. این شما میگید قیامت چه فایده داره؟ میگم قیامت چه فایده داره بری بهش؟ نه میگم من جواب منو بده، منم جواب. شما سوال کردی منم سوال میکنه.
اگر ما جواهد داجت منای آمین هم باید شرعی باشه و هم حجتی باشه که خصم رو بخواییم برای استدلال کنیم، یعنی حجت رو منای آم بگیم این حجت شرعی
اون حجت در حجت در اعتقاداته. حجت شرعی که بحث بس نیست، اونی که خدا جعل میکنه و حکم میشه، اون وقت بعد اون حکم میتواند حجت قرار بگیره برای کسی که حکم بنفعشه، ولا خود اونی که جعل میشه و حجت نیست، او میتونه بعدن اصل حکمی که جعل میشه. اینم دو رتبه و هم اشتباه شده در اینجا.
معنایی که خود شما از سبیل دیدید گذشتید که معنای
این هم به فارسی
و عربی سبیل و راکم میگن،
این همه اما درسته هر دو این
خواهی میگم اینجا تکندوقی نیست. این قلبه میتونه یه قلب در مناظرات باشه که میشه حجت، یه بار میتونه در عدم ولایت باشه که آقا مسلمون کافر نمیتونه قلبه پیدا کنه و مسلمون از حیث ولایت.
پس دو نوع قلبه است. حالا شما میگید ببینم متوجه شدم فرمایشتون کاملا ببینید، بالاخره میشه دو نوع قلبه، هر دو نوع مراده
وقتی مفهوم آمیر فروال
هر دو... نه ما همین باید جمع کنیم بین این دو
نوع بین... دوتا مصداق برای مفهوم کلی بودن که اشکال
مصداق برای مفهوم کلی به دو حیث، حیثش فرق میکنه، جمع بین این دو حیث مورد بحثه.
همین که مصداق هم برای یک کلی کفایت
میکنه
برای
جمع،
بیشتر از این ما لازم
نیست
بریم دو تا نقطه مشترک بگیم.
مصداق برای یک کلی، کلی یعنی نقطه مشترک.
بله
شما ببینید اصلا معنای کلی یعنی قدر مشترک. پس باید یه قدر مشترکی فرض کنی.
قدر مشترک هم معنای غلبه است، معنای قدرتی که تو جفتش.
خب غلبه قدر مشترک با غلبه در جنگ هم هست که مسلم مراد نیست. پس نوع اون خاص از غلبه مراده و الا نه عموم غلبه. نوع اون خاصش که شد میشه مردد بین این دو من.
داریم حالا که همه نیست بگیم یه دونه بیشتر.
وقتی فهمیدیم یک نوع خاصیست، اون نوع خاص چیه؟ نوع خاصیست که غلبه عسکریه غلبه در جنگ رو شامل نمیشود.
نمیتونیم مثل
قلبه در جنگ تخصیص بذاریم؟ تخصیصی نیست، لسان آیه که لسان تخصیص نیست. بله
تو بحث ولایت بر صغیر و صغیره این که موضوعیت داشت چی بود؟
موضوعیت صغیر و صغیره بود؟
نه موضوعیت عدم
المقصده بود. نه اون از شرائطش بود.
یعنی میخوام بگم
نه
ایمان اینجا
نه نه نخه دخیله نخه اینا منافاتی نداره که در این حال دخیل باشه. ممکنه یه مفاسدی عامه ای رو خدا ملاحظه کرده که مربوط به این فعل مربوط به صغیر نیست، این اقدام راجع به او مفسده نداشته باشه، اما اصل این مطلب کلی این مطلب مفسده داشته باشه، در جعل خداوند مشکل داشته باشه جعل نکنه. اون قضیه مصلحت و مفسده در فعل ولی اون یکی از شرایط متأخره شه. بله
خدایی که میفهمد جنگ ملاک نیست، خب معلوم میشه که تکوین ملاک نبوده، این آیه تکوین رو نمیخواد بگیم، یعنی در مقام تشریع احتمالا باشه، مثلا لازره و لازره که میگیم که ضرر که در واقع هست نمیخواد تکوین رو نفع کنه، پس منظورش تشریعه.
خب اینجا هم باز همین دو معنا هست، خود حجت نبودن یه امریست، حالا تشریع اسمش نیست، مال مقام استدلال است و منطق است و از اون تکوین خارج میشه. این قضیه هم همینطور، اما حالا کدوم بین اینها کدوم مراده، این میشه مردد.
خب
بله.
منافاتی با کلام امام نداره. امامشون اونجا بحث اعتقادی بود، حجت باید
بیاد،
یعنی دلیل
عقلی
باید بیاد. اینجا چون
امور
اعتباری،
دلیل اعتباری
باید
بیاد،
یعنی دلیل
جعلی
شرعی
باید بیاد. تو منافات
با هم
نداره. دلیل نیست، جعلن یجعل، مال جعل الهیه.
درسته.
ما بعدن یه راهی کشف کنیم برای این جعل الهی، این چه دلیلمون، حجتمون اونه. و الا این اصل ثبوته، لن یجعل در مقام ثبوت جعل نشده.
منظورم به همون معنی امام که حجت بگیریم، وقتی میخواد کام به خاطر الان میخواد بگی که این برای بچه ولایت نداریم، بگه به چه دلیل؟ حالا تو امور عقلی میگه خدا نیست، ما میگویم به چه دلیل؟
این اشکال را به لسان دیگر ایشون فرمودن و به لسان دیگری هم قبلش بعضی از آقایون دیگه. من حالا جواب شد این میخوام اینو، این جمله رو گفتم برای این که اون وقت توجه نمی کنی که اون اشکال حل بشه. جوابش اجازه بدید، اونی که خدا جعل میکنه در مقام واقع، اون که حجت نیست. حجت هو الواسطه فی الاثبات، یعنی وقتی شما یک صغرا کبرا العالم و متغیر و کل متغیر حادث فل عالم و حادث میگید و کل متغیر حادث هو الحجه، واسطه در اثبات. جعل الهی در مقام واقعی واقعیته، حالا جعل بکنه ولایت را، ملکیت را، یا جعل نکنه، این واقعیت. دلیل ما بر این جعل اون میشه حجت، خود اون جعل. خدا هم نفی جعل کرده، نه نفی این که شما این حجت رو ندارید، نفی جعل کرده. در مورد اعتقادات جعل نداریم، هیچ جعلی وجود نداره، همه اونی که هست همون حجت و استدلالیست که راه کشف در مورد حق وجود دارد، در مورد باطل وجود ندارد. حجت در اونجا واقعا به معنای حجته که حضرت تعبیر فرمود، اما در مورد جعل حکم حجت نیست، جعل واقعیت است. راه کشف ما از اون جعل، این دلیل، این روایت، این آیه، این اجماع، این بلیغ عقلی، اینا همه میشه حجت، نه خود اون جعل الهی. نفی هم مال نفی جعله.
به معنای امام جد
در معنایی که امام فرمود که حجت، به معنای استدلال برهان عقلیون، عقلی یعنی این حجت در مقام واقع هست، وجود داره.
خب در شریعت هم هست.
چی؟ حکم هست، حکم هست، نه این حجت. حجت بعدا کسی ما ممکنه هیچ کسی چیزی اصلا براش حجت تمام نشه نسبت به حکمی، اون دیگه کاشفه، نه حجت در مقام ثبوت. حجت بالا مقام اثباته. به عبارت دیگر حجت در اعتقادیات یک امر ثابت واقعی و ثبوتیست، حجت در احکام امر اثباتی است، حکم ثبوتیه. و این دوتا در دو رتبه کاملا مختلفه.
حضرت استاد اینجا دادم ممکن است برای کسی اثبات نشدیم؟
بله نداره و حجت رو نداره. بسیار خوب، ولی واقعا هست.
در شرعیات هم همینطور؟
نه، در شرعیات حجتش همون خبرشه، ممکنه بر کسی اثبات بشه یا نشه، اما در واقع اون حکم هست، اون جعل هست.
خب در واقع منظورم که در واقع این ولایت نداره، حالا چه برش اثبات بشه چه نشه، همینطور که در واقع اون توحید هست، چه کسی برش اثبات بشه چه نشه.
ولایت داره در واقع یا نداره که حجت نیست، بود و نبود واقعیش که حجت نیست. بخوایم عموم حجت رو شامل اونم بکنیم طبق بیان صاحب مفتاح الکرامه،
بود و نبود توحید که حجت
نیست، نه اصلا بحث توحید نیست. نه نه، برهان عقلی یه چیزاییست که هر عقل و ارتکازی درک میکنه، این درکیست که در نهاد انسان گذاشته شده. اینا مربوطه به این ارتکازیات و درکیست که در نهاد انسانه. این درک حجتون براش و این حجت رو داره.
حضرت استاد، اینجا سبیل در طبق روایت امام رضا علیه السلام در حال تفسیر شده به حجت. حالا عمد دایره از اینه که این حجت رو معنای سبیل بگیریم به عنوان معنای شرعی لغوی یا مصداق ببینیم، به چه جهت ما معنا بودن رو ترجیح بدهیم بر مصداق بودن؟ خب یک مصداق چه مصادیق دیگر هم تحت عموم نکره در سیاق نفی باشه.
فرض کنید مصداق، امام در این روایت داره میگه مراد خداوند متعال این مصداقه، نه سایر مصادیقش.
اختصاص از کجا استفاده میکنه؟
اختصاص برای اینکه به این وسیله میخواد نفی کنه قول دیگران را. اگر اختصاص ازش استفاده نمیشد که نفی قول ثالث نمیشد.
چه اشکال دارد از جوامع الکلم باشد که چندین معنا رو در بعد تحت پوشش قرار
این حرف امام رضا باش نمیخونه؟ شما امروز سفره در مقابل امام رضا باز کردی. ببینید اینو دیروزم فرمودید همینجا بهتون عرض کردم، ولی گفتش که اشد کفرن و نفاق الله یعلم خدمت شما عرض کنم که امام در این روایت این خصوصیت هست. بله این جای سواله که امام مثلا حتی این کلمه را نداره که انما یرادو به، نمیدونم حالا متنشم نخوندیم که اینطور شاید هم داشته باشه، ولی بله بله حجتون معناش اینه. بله ولی امام داره میخواد نفی کنه قول اونهایی را صدر و ذیلش داره که گفتن این چنین است و غلبه‌ای در عسکری هم نمیشود، میخواد بگه اون نیست، ولی به این اثبات داره اونو میگه نیست. معناش اینه، همین یه معناست. اگر معناش تعمیم داشت یا دو معنا مراد بود به قول شما یا دو مصداق، اون لازم نمی اومد ازش، استدلال امام ناتمام می شد. توجه کردید دیگه؟ بس
اگر از یه محصول یه برسی که این محصول به قیامت بوده،
بله حالا اون وقت، حالا شاید بعضی از روایات هم چیزهای دیگه انشالله متعرض میشیم و باید حلش چیکار بکنیم. فعلا این بیانی را که حالا صاحب حدائق رو این روایت، شیخ هم لذا به بیان صاحب حدائق اتکال نکرد، یعنی کافی نشمرد، دو بیان قبلا آورد برای که فرض کنیم این روایت نبود و اخراش این روایت و این بیان بود.
حضرت امیر علیه السلام هم روایت هست که مربوط به قیامت هست.
بله 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 بله. یه جمله ای هم در این ذیل یادآوری کنی. مرحوم آیه خویی می فرمایند به این که نمیتونه این آیه ناظر به ولایت تشریعی و سلطه تشریعی باشد، برای اینکه مسلمن مواردی داریم که این سلطه تشریعی مشروع اون. مثال میزنن مثل اون جایی که یک مسلمانی میره اجیر کافر میشه، در اون زمان بوده، در زمان حالا ما هم خیلی زیادتر افراد مسلمانی که میرن کارمند میشن برای یک نفر غیر مسلمان، کارگر میشن سر یک ساختمانی که مربوط به غیر مسلمانه و امثال این گونه که زیاده تو این مثلا ساختمان‌های بزرگ، کنترات‌ها، امثال اینها. و این مسلماً درسته، اجارش هست، مزدش هم که میگیره چنین و چنانه، احکام اجاره بینشون برقراره. پس معلوم میشه سلطه تشریعی مراد نیست.
سلطه بر شخص که نه، سلطه بر عملش داره.
باشه عرض میکنیم نه، این نمیتواند شاهد بر قضیه باشه، برای اینکه در مورد اجاره که شما هم همین یه مثال رو دارید، در مورد اجاره با توافق خودش رفته اجیرش شده، خودش به میل خود، این سلطه نیست، یه نوع تعامله، معامله بین دو نفر، قرارداد بین دو نفر، هر دوشونم در قرارداد یک طرف قراردادن، یعنی مساویه با هم، یه طرف قرارداد اجیره، یه طرف قرارداد مستاجره، اینا هر دو طرف قراردادن، با اختیار، با اراده، با سلطه خودشون میان قرارداد میبندن. این سلطه نیست از جانب یک نفر بر دیگری. بنابراین این مثال نمیتونه شاهدی در مسئله باشه.
حضرت استاد برمای پوری اگر چون موارد دیگری رو ذکر نفردن، اما موارد دیگری هست، مثلا از باب مثال اگر کافر به کافری، زن کافر مسلمان بجود، دیگه مجبور به طلاقش نمیکنه.
چرا؟
یعنی زنی که مسلمان شد،
زن و شوهری
ابتدا نمیتواند،
زن و شوهری که کافر بودند، زن مسلمان شد، بله، بلا فاصله جدا میشه ازش.
یعنی همه فقها اینو
بفهمن. بله بله. الا آقای ثقفی.
یک مورد دیگه از دوستا این که قابل نقص نکنم باشه. مثلا پدر مادر
اول فکرشو بکن، ببین فکر میکنی که با نخه اونجا نیست.
مورد دیگری که اگر پدر و مادر کافر باشن، فرزند مسلمان باشه، به هر حال اینجا خواهناخا احترام و یک نحو دیگری دارن در اینجا. به هر حال این هم
در احترام پدر و مادر قرآن هم چیز داره که حتی روایات هم داره. بله احترام بگذاره، ولی اینا از مستحبات و اخلاقیاته، نه احکام مجعوله. بله همون روایت معروف هم که حضرت بهش فرمودن حالا بیشتر مادرتو احترام کن با اینکه کافره، و همون باعث شد اون زنم مسلمان شد. اینا رو تو منبر خوندی یادت دیگه، روایت چی که نهیدی، ولی همجور خوندی تو. بله بله لتو شرک فلات و تعهما، فقط در شرک هما فی دنیا معروفا. بله مصاحی بالمعروفش هست. ببینید هیچ الکلام یا جرال کلام میشه، الان آقای مجیدی دادش در میاد. من میدونم، میخوام این شاهد اضافه فعلا نفرمایید، باشه فی بوتت الامکان. چی نمیره؟ بله نه این چه ربطی به او داره؟ این چه ربطی به او داره؟ نه اینجا میگیم اصل اجاره توافقه، خودش رفته اجیر شده، میتونست نشه. حالا عجب خیلی به هم دیگه، خیلی شبیه آقای خیلی، امروز نمیدونم سر از کجا برداشتی. عجب من ایشون رو به اصطلاح جسارت دیگه، حالا به ایشونه اگر باز حرف رو جوش کنیم. بعد آیه دوم مورد استدلال، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، سوره توبه آیه 71. به این آیه استدلال کردن پس نمیشه ولایت بین مؤمنین و غیر مؤمنین، مؤمنین با مؤمنین ولایت دارند، ولایت بین مؤمنین و مؤمنین برگزار میشود و بین مؤمنین و غیر مؤمنین نه. البته از قدیم زمان شیخ به بعد که این استدلال به این آیه در این مبحث مطرح شده، استدلال به اون آیه دومه، تو همین سوره آیه 92، والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، کفار نسبت به دیگر دیگر ولایت دارند، بعضهم اولیاء و بعض، اونا بر هم ولایت دارند، که ازش استفاده کنیم که کفار ولایت بر مسلمین ندارند. و الا این آیه المؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض منافات نداره که حالا در یک موردی کافری هم بر یک مسلمانی ولایت داشته باشه، نفی او رو نمی کنه. استدلال به اون آیه بوده و بعد در مقام بحث این آیه هم بهش اضافه شده در راه توضیح قضیه که حالا هم عرض میکنیم و خلط شده دیگه در بین متأخرین، او شده مورد استدلال. یک خلطی در این استدلال در طول تاریخ استدلال واقع شده است. مرحوم صاحب حدائق بر این استدلالم اشکال میکنه که بله، حالا فرض کنیم فقط مؤمنین بر با مؤمنین ولایت دارند، یا در حقیقت ولایت داره مؤمن با مؤمن نه بر کافر، ولی ولایت به چه معنا؟ این ولایت یعنی تصرف در امور او، جواز تصرف، یه معنای اصطلاحی است در روایات و در فقه در این گونه موارد، و الا اصل معنای ولایت از نظر لغوی به معنای محبت و مودت و رفت و آمد و کمک به یک دیگر و تعاون با یک دیگر و امثال این هاست که حالا سنی ها هی اصرار دارن که بگن که در مورد ولایت در قدیر هم مثلا به این معناست که حالا اونجا باید روی قرائن خودش استف... بله، یکی از معانی ولایت مسلمن همینه، یعنی تودد و تراحم و تعاون بین اونها، اونها بعضهم اولیا و بعض مسلمون ها هم همچنین، اینا باید بین خودشون و اونا هم بین خودشون. صاحب حدائق فرموده معنای آیه اینه. این معنا را مرحوم آقای حکیم هم انتخاب کرده، البته بدون اینکه اسمی از صاحب حدائق ببره، بعد هم اضافه فرموده بعضهم اولیاء و بعض. تعبیر بعضهم اولیاء و بعض، بعضهم من بعض، همه جاهایی است که این مطلب مورد بیان عمومیت دارد برای همه افراد، برای همه. والله سخر بعضکم لبعض، تسخیر در بین انسانها، همه برای همه، هر کسی داره به نحوی کمک به دیگران میکنه و باید بکنه. بله آقا، خلق کن، شما اینقدر نشستی بحث میکنی یه آیه نمیتونی درست کنی؟ چرا؟ سخر بعضکم، بعضا هست، حالا والله کلمه اولش نیست. بله؟ چرا؟ نه 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 سخر بعضکم اونا به جای خود، بله اونا به جای خود، ولی بله بله چی هست؟ بله سخریه، نه از اون سخره، سخریه صدرش چی شاید به بعضن سخری یا درسته 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 این معناش خب همینه، بعضکم بعضن سخری یا معناش اینه که این تسخیر طرفینیست تو همه افراد. نخه از همین تسخیره، یعنی همینی که در عالم، یعنی نظام این عالم این چنینه که همه افراد، هر کسی به یه نحوی کار میکنه و هر کسی کارش به نفع دیگران هم هست، دیگران هم ازش استفاده میکنن، نتیجتا این از کار اونا استفاده میکنه، اونا هم از کار این استفاده میکنن.
خب این که الان ما با دنیا در ارتباطیم، با قرآن دین ما که منافاتی نداره.
نداره، بلکه باید کسی گفت داره.
نه، شما برای مؤمنی با هم میطوری باشن، کفار هم با هم میطوری، از جهتی که از هم دیگه استفاده کردن.
بله دنیا، بله دنیا، اون وقت اینجا که سخری یا که نیست، ببین آقای صبحانی، چند روزه ما گرفتار این مطلب هستیم، به شما یه مثال میزنیم از یه جای دیگه، شما فکر میکنید اون مثال را باید دقیقاً در این جام پیاده کنیم. اگر به عنوان مثال اومدیم داستان مولوی و اون خر و اون کنیز رو هم نقل کردیم، شما میگی پس راجع به من کو؟ چه ربطی داره؟ مثال تو اون آیه تو این معنا، بله، اون از نظر تسخیر بعض و کن بعض هاست. مورد بحث ما از نظر ولایت بعض و کن بعض هاست. ولایت یعنی تبدد و تراهم و عاطفه و امثال اینا. مسلمونا با هم، کفارم با هم. آیه به این معنا مرحوم صاحب حدائق نقل میکنه، وقت آقای حکیم هم تأیید میاره، میگه ببینید آیه عامه، همه، صغیر و کبیر و بزرگ باشه، کوچیک باشه، هر جوری باشه، بین مسلمان ها این چنین. اون ولایتی که بین کبار هست دیگه چیه؟ اون که از این قبیل ولایت نیست، اون به معنای همون عموم تودد و تراهمه، بله اونجا هست. اینم معیدش آیه شریفه در رابطه با این معنا نیست. لسان آیه هم همینه، قبل و بعدش نیاز به توضیح و تشریح هم نداره. میایم سراغ دلیل سوم. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. انشاءالله فردا بیاری خدا.